9 شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. صدیقه بسمقی در پی بازداشت و احضار به دادگاه انقلاب گفت در بیدادگاه حاضر نخواهد شد. و نرگس محمدی میگوید حکومت ایران باید تحت فشار حقوق بشری قرار بگیرد. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه برگزار شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است.
I urge the international community to establish accountability mechanisms with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent.
آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی شد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. رادیو فردا مطلع شده که بعد از بازداشت صدیقه بسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی، کیفرخواست حاوی اتهام‌ها در زندان به او ابلاغ شده اما او اعلام کرده در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. در مورد این موضوع در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نرگس محمدی برنده نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در ایران در پیامی خواستار فشار همه جانبه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر حکومت ایران شد. این فعال حقوق بشر زندانی نوشته که نقض حقوق بشر در ایران به طور سیستماتیک فراگیر و نهادینه شده است و هشدار داد که با گسترش اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی خشونت‌های حکومت ایران هم تشدید می‌شود. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل در نامه مشترک با سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید که گروه افراطی حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به گروه افراطی حماس خبر دادند که اکنون آتش در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله‌ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شما می رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، صدیقه بسمقی در پی بازداشت و احضار به دادگاه انقلاب اعلام کرده که در آنچه به گفته او بیدادگاه هست حاضر نخواهد شد. همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس از طریق خط تلفنی. آقای علیجانی خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. برای ما از آخرین اطلاعاتی که در مورد خانم بسمقی در زندان اوین تهران داریم بگید.
با سلام به شما و شنوندگان برنامه. بله، خانم بسمقی خوب تو همین 24 ساعت اخیر دو نافرمانی مدنی شجاعانه جدیدی کردن. ایشون رو احضار کردن برای اینکه برن دادگاه و همونطور که شما در خبر خوندید گفتن دادگاه انقلاب رسمیت نداره و من حاضر نیستم در برابر قضات ظالم این دادگاه بیستم و حرف بزنم. همچنین از دیشب حال ایشون به هم خورده، فشارشون خیلی بالا میره و حالا این سابقه بیماری رو در بیرون هم داشتن و جدا از اون کم بینایی بسیار شدیدی که دارن، ایشون رو میخوام بفرستن بهداری اوین که خوب بایستی از بند ایشون سوار ماشینی بکنن ببرن بهداری اوین. ایشون باز هم از این که روسری سر بکنن خودداری میکنن و اونها هم میگن تا شما روسری سر نکنین ما شما رو نمیبریم و ایشون باز هم مقاومت مدنی میکنن و به هر حال حالشون بد بوده تا با فشاری که زندانیان میارن از بهداری اوین یه نفری رو میارن میگن پرستار، حالا یه فشار سنجی و چند تا قرص و اینا هم راش داشته، یه اتاقی رو تو همون کنار نگهبانی میگن اینجا بهداری، همینجا شما بیاین اینجا، و خوب میبرن اونجا. و این نافرمانی دوم ایشون هست که در بعد از دستگیریشون اتفاق افتاده، بعد از مدتی حالا یک ساعتی فشارشون یه مدار نرمال میشه، برمیگردن به بند و باز هم با اصرار اینکه برن بهداری، ولی اونها میگن تا شما روسری سر نکنید ما شما رو بهداری نمیبریم، و این خوب باعث نگرانی خانواده شده.
آیه علی جانی، آیا مشخص شده که بازداشت خانم بسمقی در آخرین روزهای اسفند ماه با چه اتهاماتی صورت گرفته؟
این دو تا اتهامی که حالا بهشون زدن، یکی نشر اکاذیب هست، تبلیغ علیه نظام هست ببخشید، که منظورشون این که گفتن رأی من ارزش داره و در صندوق انتخابات این نظام نمی اندازم، و یکی هم در رابطه با صرف پیچی از پذیرش حجاب اجباری و ظاهر شدن بدون روسری در فضای عمومی. این دوتا آخرین اتهام هاییست که بهشون زدن، و ایشون هم البته گفته من اصلا چیزی رو امضا نمی کنم تا وکیلم نباشه، یعنی در موقع مراجعه و اعزامشون به زندان وقتی در شعبه 3 دادسرای اوین ایشون رو میبرن چیزی رو امضا نمی کنه، همونطور که میگه من با روسری نمیرم، که خب اجباراً تسلیم میشن و ایشون بدون روسری میره تو شعبه دادسرا. ولی خب ما در هنر یک جایزه داریم، میگن جایزه برای یک عمر تلاش. حالا جمهوری اسلامی هم یک تنبیهی داره، تنبیهی برای یک عمر تلاش. حالا خانم بسمقی موازی که راجع به حجاب دارن، امور دینی دارن یا حتی امور سیاسی دارن، چیز جدیدی نیست، یعنی اکثرش رو خب تو این دهه یکی دو دهه اخیر علنی کردن، شعرهای اعتراضی که گفتن، نامه‌هایی که برای رهبر نظام ولایی نوشتن. ولی بعد از مرگ و قتل آرمیتا گراوند، ایشون خب دیگه روسریشون هم برداشتن و به عنوان یک اسلام شناس، یک فقیه، یک صاحب دکترای حقوق و آشنا به فقه اسلامی، ایشون بدون روسری ظاهر شدن، و این خب شاید حکومت رو بیشتر برافروخته کرده که بدنه مذهبی جامعه هم اینطوری جلوشون بیستن، جدا از شجاعت مدنی و سیاسی که خانم بسمقی داره. خب یه مدار بخوام فراتر و دورتر از بالاترم به مسئله نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در حراسه که افرادی در داخل کشور، حالا خارج کشور میگم اونا راه دورن و هزینه نداره و هر شعاری میتونن بدن، ولی داخل کشور چون مقاومت مدنی اعتماد زایی میکنه و افراد رو به سطح رهبری جنبش، به یکی از رهبران جنبش بالا میبره، خب در حراس هستن که افراد نتونن اعتماد عمومی رو جلب بکنن و یه سرمایه اجتماعی بشن که بعدن به ضرر نظام تموم بشه.
اما آقای علی جان، شما اشاره کردید که زمانی که خانم بسمقی در دادستانی بودن اعلام کردن که هیچ برگه‌ای رو امضا نمی‌کنن بدون حضور وکیلشون، آیا به ایشون اجازه داده شده که وکیل داشته باشن و با وکیل در بقیه مراحل دادرسی حضور پیدا کنن؟
ببینید، در بازداشت‌ها و پرونده‌های سابق ایشون وکیل دارن، اما وکیلشون هم خب مصاحبه کردن، یک مصاحبه با نشریه فیگارو کردن و در اونجا گفتن من دسترسی به پرونده و خوندن پرونده ندارم. خب ما در ایران نوعی بازجو سالاری داریم، نیروهای امنیتی الان واقعا دیگه دولت رسمی کاری نیست، دولت ظاهری، حالا قوه قضاییه که خب اصلا زیر نظر دولت رسمی هم نیست، و این دولت در سایه همه کاره است، یعنی به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیست، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بنابراین خانم بسمقی هم درست وکیل داره، ولی این وکیل ها در نظام جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت شناخته نمیشن، نوعی تزیینی هستن. من وکیلی رو در همین پاریس دیدم که به هر حال در ایران هم فعالیت میکنه، میگفت که ما در ایران اصلا احترامی برای ما قائل نیستن، اصلا ارزشی ما با ما مثل یه متهم برخورد میکنن. در فرانسه یک جمعی از وکلا از قضات ایران از یه مجتمع قضایی آورده بودنشون، یه آهای آورده بوده و اینا مثلا یه دوره ببینن در دستگاه قضایی فرانسه چجوریه، اینا میرن یک دادگاهی رو میبینن که یک عربی که سرقت هم کرده بوده متهم بوده، بعد قاضی باش حرف میزده و اینا براشون ترجمه میکردن. بعد از دادگاه یکی از اینا گفته بود بابا ما تو ایران به وکیلش هم چه احترامی نمیذاریم که حالا قاضی به یک سارق اونم عرب مسلمان که اینجا بیشتر تحت فشار هست داره با این احترام حرف میزنه.
بسیار سپاسگزارم.
حالا نمیخوام با دنیای آزاد مقایسه بکنیم ولی واقعا دستگاه قضایی ایران یه چیزیه که نماد ولایت فقیه و نظام ولایی است و همه چیزشون باید به همه چیزشون بیاد.
بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه. اما شرکت آکوا پاور عربستان با همکاری شرکت لونگی چین در حال توسعه چندین طرح بزرگ تولید انرژی‌های پاک در منطقه است. در بخشی از یکی از این طرح‌ها که در ازبکستان راه اندازی می‌شود قرار است ظرفیت تولید برق سالانه به میزان معادل 2.5 برابر کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران برسد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
شرکت آکوا پاور عربستان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در منطقه است. این شرکت که چندین قرارداد در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در جمهوری آذربایجان و آسیای میانه امضا کرده، به تازگی قراردادی در زمینه تولید سوخت پاک هیدروژن نیز با ازبکستان امضا کرده است. پروژه‌ای به ارزش 7.5 میلیارد دلار که با همکاری شرکت چینی لونگی تا اواخر سال 2024 میلادی راه اندازی می شود و به تولید سالانه 3000 تن سوخت پاک هیدروژن منجر خواهد شد. در مرحله دوم این طرح، آکوا پاور یک نیروگاه بادی بزرگ را با ظرفیت تولید 2400 مگاوات برق تکمیل می کند که بخشی از برق تولیدی آن به همراه سوخت هیدروژن برای تولید سالانه 500000 تن کود آمونیاک سبز استفاده می شود. قرار است این پروژه بزرگ در بخارا راه اندازی شود و آکوا پاور تا پایان سال 2024 79 توربین با ظرفیت تولید بیش از 1600 مگاوات برق را راه اندازی می کند. یعنی بیش از 1.5 برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر. مرحله نهایی نیز افزایش ظرفیت تولید برق این پروژه به میزان معادل 2.5 برابر کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران خواهد بود. به جز عربستان، دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه انرژی‌های پاکند و هدف گذاری کرده‌اند که ظرفیت تولید برق خود را در این زمینه به طور قابل توجهی افزایش دهند. در حالی که کل ظرفیت تولید برق خورشیدی و بادی ایران حتی به 1000 مگاوات هم نمی‌رسد. ترکیه همسایه غربی ایران اما به تنهایی 25 برابر ایران ظرفیت تولید انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی دارد و امسال نیز راه اندازی 7000 مگاوات نیروگاه برقی تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده. کشوری که تا یک دهه گذشته وارد کننده برق از ایران بود، حالا به یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده برق منطقه تبدیل شده. در ایران اما دولت ابراهیم رئیسی با آنکه در ابتدای سال جاری از هدف گذاری برای راه اندازی نیروگاه برقی تجدیدپذیر 2500 مگاواتی تا پایان سال خبر داده بود، تنها موفق شد 2% از این برنامه را تا کنون محقق کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر این برای با خبر شدن از آخرین اخبار در رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید www.radiofarda.com. از جمله آخرین مطالب منتشر شده بر روی وبسایت رادیو فردا این است که یک شبکه پیشرو در حوزه آزادی‌های مدنی که در اروپا فعالیت می‌کند هشدار داده که حکومت قانون در سراسر اتحادیه اروپا رو به کاهش است. گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی تاکید می‌کند که تعدادی از دولت‌ها در اتحادیه اروپا همچنان به تضعیف تعادل‌های قانونی و دموکراتیک ادامه می‌دهند و بر افزایش شدید محدودیت‌ها درباره حق اعتراض تاکید می‌کنند. این نهاد مستقر در برلین در گزارش سالانه خود می‌گوید که در دموکراسی‌های قدیمی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک که دارای احزاب عمده هستند، چالش‌ها برای حاکمیت قانون پراکنده است. این گزارش تاکید می‌کند که دموکراسی‌های قدیمی انعطاف‌پذیرتر مانند ایتالیا و سوئد، هرچند بدتر شدن حاکمیت قانونی روند تدریجی را طی می‌کند، اما خطر سیستماتیک شدن روند منفی وجود دارد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. همچنین میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق واتساپ رادیو فردا در میون بگذارید. 2420 725 970 30.